برنامه امروز به یکی از اصول مهم در کشاورزی اشاره میکنه که در زندگی های روحانی ما هم مصداق داره.
اگر دونه سیب بکاری، درخت سیب و میوه سیب خواهی دروید. و خب مسلماً با کاشتن دونه سیب، لوبیا سبز برداشت نخواهی کرد. چرا؟ چون همون چیزی رو که میکاری، درو میکنی. و خب معمولاً محصول به دست آمده چند برابر هم میشه. اما باز هم اون محصول به دست آمده از همون جنسیه که کاشته شده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. گاهی در اطراف ما وقایعی تلخ رخ میدن که به طور ناخودآگاه این سوال رو به ذهن ما میارن که خدا کجاست؟ یا از خود خدا میپرسیم خدایا آیا واقعا میبینی؟ آیا در قبال این اتفاقات کاری نمیخوای بکنی؟ سوالاتی که نبی در عهد عتیق به نام حبقوق هم مطرح کرد. پس از شما دعوت میکنیم تا در برنامه دیگر از سری برنامه های حبقوق سفری از ترس تا ایمان با ما همراه بشید.
اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه‌های قبل دیدیم که بذر بسیاری از اصول تعلیمی مهمی که در عهد جدید اومدن، اولین بار در کتاب حبقوق کاشته شدن. اصول یا آموزه‌هایی در ارتباط با نجات و ایمان که در برنامه امروز مایلم به اونها نگاهی بندازیم. مثلا یکی از این حقایق که در فصل دوم حبقوق به اون اشاره شده، موضوع ذات فاسد و گناهکار انسانه. اون ذات بسیار گناه آلود و بدکرداری که انسان خارج از مسیح و در جدایی از او داره. اگه به خاطر داشته باشید، ما در طول برنامه های قبل به فصل دوم رسیده بودیم و دیدیم که خدا در آیه 4 به حبقوق میگه بابلیان یا کلدانیان افرادی بسیار مغرور و متکبرن و قلبشون فاقد راستی، درستکاری و پاکی و پارساییه. در برنامه قبل همچنین دیدیم اگر کسی میخواد پارسا باشه، یعنی رابطه درست و حقیقی با خدا داشته باشه، این تنها و تنها توسط ایمان امکان پذیره. در واقع تنها یک راه وجود داره که ما در رابطه حقیقی با خدا قرار بگیریم و اون تنها ایمانه. توجه کنید، در آیه 4 میخونیم هان او را که به خویشتن میبالد ملاحظه کن، جان او در اندرونش صالح نیست، اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد. در واقع خدا داشت به حبقوق نشون میداد که اگرچه که او از لحاظ ظاهری خیلی صالح‌تر از کلدانیان دیده میشد، اما در باطن و ذات او هم مثل اونها ذاتی گناهکار داشت. ذاتی گناهکار که باعث میشه که هر انسانی اجازه ورود به حضور پاک و مقدس خدا رو نداشته باشه مگر توسط ایمان. و البته ایمانی راستین. ایمانی راستین که تنها توسط اون انسان نزد خدا پارسا و صالح میشه. بنابراین حبقوق هم مثل هر انسان دیگه ای از ذاتی گناهکار برخوردار بود. او هم فارغ از ایمان شرایطی مثل کلدانیان رو دارا بود و به این ترتیب او هم مثل کلدانیان میبایستی میفهمید که جدا از ایمانی حقیقی به خدا، او هم شرایطی بهتر از کلدانیان نداشت. چرا که اگر به خاطر داشته باشیم، ما در فصل اول دیدیم که بابلی‌ها مردمی شرور و بیرحم بودند و خدا می‌خواست همین قوم بیرحم رو مثل ابزاری وسیله تنبیه و بیداری قوم یهود کنه. چرا که قوم یهود با اینکه قوم خدا بود، اما از خدا دور افتاده بود و محتاج به توبه و احیای روحانی بود. اگه یادتون باشه، خدا قبلاً به حبقوق گفته بود که من قومی شریر پیشه و بیرحم رو برمی انگیزونم و اونها به قدرتی جهانی تبدیل خواهند شد و یهودا رو تسخیر خواهند کرد، که این قوم همون بابلیان بودن که وقتی خدا داشت درباره ظهور اونها با حبقوق صحبت می کرد، هنوز به قدرت نرسیده بودن. قومی که خدا در فصل اول حبقوق رو با ویژگی های اونها آشنا می کنه. اما حالا که به فصل دو می رسیم، از آیه 5 به بعد خدا توصیف و شرحی دقیق تر و در جزئیات از شرارت بابلیان ارائه می ده و تصویری روشن تر و زنده از ماهیت اونها ترسیم می کنه. تصویری که راستش میتونه تصویری از درون هر یک از ما هم باشه. و شاید خوب باشه که در حین خوندن این توصیفات ما هم خودمون رو تفتیش و ارزیابی کنیم. در اول آیه 5 میخونیم شراب شخص متکبر را رسوا میکند. او قرار و آرام ندارد. که در اینجا لازم میدونم که این رو توضیح بدم که بابلیان به مصرف بسیار زیاد شراب و اعتیاد به اون معروف بودند. به طور نمونه آیا به یاد دارید اون شبی رو که امپراتوری بابل سقوط کرد؟ این واقعه در کتاب دانیال فصل 5 نوشته شده. اونها در وسط یک بزم شرابخوری بزرگ و مفصل بودند و همون شب آخرین پادشاه اونها یعنی بلشسر پادشاه کلدانیان کشته میشه و اون امپراتوری عظیم به دست مادیان میفته. بنابراین بله، بابلیان به خاطر میگساری و آتش سیری ناپذیرشون برای شراب مشهور بودند. اما این تصویری از آتشی سیری ناپذیر برای قدرت هم بود. آتش و میلی پایان ناپذیر برای قدرت و تسخیر سایر ملت‌ها. در واقع میل زیاد به شرابخوری و اعمال قبیحی که اونها در حین مستی انجام می‌دادند، منعکس کننده ی تکبر و سبک زندگی پر از فجور و فاسدی بود که در بین اونها رواج داشت. کلام خدا در امثال فصل 20 آیه 1 میگه شراب تمسخر میکند و باده عربده میکشد. حکیم نیست هر آن که فریفته ی آن شود. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه. شراب انسان را به کارهای احمقانه با می دارد و مشروب باعث عربده کشی می شود. چه نادانند کسانی که خود را اسیر مشروب می کنند. که خب این تنها درباره اعتیاد به مشروب نیست. امروزه چه بسیارن اعتیادهای بسیار دیگه‌ای که افراد رو در اسارت خودشون گرفتن. الگوها و عاداتی که افراد نمیتونن اونها رو کنار بذارن و موجب صدها جور رفتارهای ناهنجار در اونها میشه. اما یکی از معضلات دیگه‌ای که اجتماع امروز رو شبیه بابلیان کرده، شهوت قدرته. شهوت و آتش برای کنترل و تسلط بر دیگران، چیزی که بابلیان شدیداً درگیرش بودن. جالبه که وقتی شرح بابلیان رو مرور می‌کنیم، می‌بینیم فرهنگی که بر دنیای امروز ما حاکمه هم فرق چندانی با اونها نداره. در ادامه این آیه یعنی آیه 5 از فصل دوم حبقوق، خدا در تشریح قوم بابل میگه همچون گور آزمند است و به سان مرگ سیری ناپذیر. همه قوم ها را نزد خود جمع می کند و همه ملت ها را با خود گرد می آورد. ترجمه دیگه می نویسه که اونها یعنی بابلیان متکبرند و با حرص و ولع مانند مرگ قوم ها را یکی پس از دیگری به کام خود می کشند و اسیر می سازند و هرگز سیر نمی شوند. بنابراین کلدانیان مقرور و حریص بودند. با ولعی سیری ناپذیر برای همه چیز. اونا همه چیز رو میخواستن به تصاحب و کنترل خودشون در بیارن. هیچ وقت به اون چه داشتن راضی نبودن و اون رو بس نمیدونستن و همیشه در پی بیشتر و بیشتر بودن. در ادامه توصیف کلدانیان در آیه 6 میخونیم آیا اینان همه بر او طعنه نخواهند زد و به تمسخر او را نخواهند گفت وای بر آن که بر آن چه از آن وی نیست می افزاید و خیشتن را زیر بار سنگین وثیقه ها خم می سازد. تا به کی چنین خواهد کرد؟ که در اینجا مایلم توجه شما رو به کلمه وای که در این آیه به کار برده شده جلب کنم. کلمه ای که 5 بار در این فصل تکرار شده. در آیات 6، 9، 12، 15 و دوباره 19. کلمه ای که غالبا در کلام خدا به داوری قریب الوقوع خداوند اشاره می کنه. در واقع این 5 وای 5 بند از یک سرود هستند که همگیشون حاوی یک پیام مشترکن و اون اومدن داوری قطعی خدا بر شریرانه. اونها هر اون چه رو که کاشتن همون رو روزی درو خواهند کرد. پیامی که در واقع پیام اصلی این فصل یعنی فصل دوم کتاب حبقوقه که بله هر چه رو که بکاری همون رو روزی درو خواهی کرد. حالا اگه به هر یک از بندهای این سرود نگاهی بندازیم، خواهیم دید که در هر یک از این 5 بند اول به یک رفتار گناه آلود اشاره شده و بعد هم به پیامد اون که در هر مورد پیامد یا مجازات مطرح شده دقیقاً متناسب با گناهیه که به اون اشاره شده و همین به این اصل اشاره می‌کنه که هر چه که بکاری همون رو درو خواهی کرد. همون اصلی که در طبیعت هم مصداق داره. اگر دونه سیب بکاری، درخت سیب و میوه سیب خواهی دربید. و خب مسلماً با کاشتن دونه سیب، لوبیا سبز برداشت نخواهی کرد. چرا؟ چون همون چیزی رو که میکاری، درو میکنی. و خب معمولاً محصول به دست آمده چند برابر هم میشه. اما باز هم اون محصول به دست آمده از همون جنسیه که کاشته شده. قانونی که در ارتباط با کیفر منصفانه و به حق الهی هم کاملاً مصداق داره. یعنی اگر من و شما بذر خودخواهی، بهره‌کشی و سوء استفاده، بی‌رحمی، بی‌عدالتی و ستم و خشونت و تندخویی رو بکاریم، همون چیزی رو که کاشتیم به سوی ما باز خواهد گشت و ما روزی تاوانش رو خواهیم داد. اگرچه که گاهی به نظر میرسه که شرارت و شریر هرگز یا حداقل برای مدتی طولانی اصلا تحت مجازات قرار نمی گیرن و غالبا برعکس بر درست کاران و اشخاص پارسا با پیروزی جفا می کنن. اما کلام خدا در این فصل از کتاب حبقوق با اشاره به این وای بر آنکه ها به ما یادآوری می کنه که نه، قطعا جزایی عادلانه در انتظار شریرانه. چون اشخاص شریر همسایه تو، شوهر تو و یا رئیس ظالم تو باشه و چه حتی خودت باشی. بله، این از در زندگی همه ما حاکمه که ما اون چیزی رو که کاشتیم درو خواهیم کرد. پس بیایید امروز به این وای بر آنکه ها که در فصل دوم حبقوق اومدن نگاهی بندازیم. البته در این برنامه فقط وقت میشه که به چند تای اول بپردازیم و بعد باقی مانده اونها رو در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد. اولین وای بر آن که در آیه 6 اومده که میگه وای بر آن که بر آنچه از آن وی نیست می افزاید و خیشتن را زیر بار سنگین بسیقه ها خم می سازد. تا به کی چنین خواهد کرد؟ همطور که می دونید خدا این وای ها رو خطاب بابلیان اعلام می کنه و اینجا او سخن از حرص و ولعی سیری ناپذیر برای به دست آوردن می کنه. سودجویی که از راه زوره و اشاره بر افرادی داره که اونچه رو که به اونها تعلق نداره اونها برای خودشون می اندوزن و با پولی که مثل گرو از مردم می گیرن خودشون رو ثروتمند و پربار می کنن. بابلیان در واقع سرزمین ها رو تسخیر می کردن و مردم رو به اسارت خودشون در می آوردن و بعد مالیات های گزافی بر اونها تحمیل می کردن. اونها زمین هاشون رو مصادره می کردن و با پول اون به همون کسانی که حالا املاکشون رو از دست داده بودن و فقیر شده بودن وام می دادن و از اونها بهره های سنگین مطالبه می کردن. و خدا خطاب به اونها می گه وای بر شما که این چنین روش زندگی دارید. شما حرص و طمع و زورگویی کاشتید اما اون رو درو خواهید کرد. و برابر این در آیه 7 به اونها می گه آیا طلبکاران تو به ناگاه بر نخواهند خواست؟ و خب طلبکارانشون کیا بودن؟ همون قوم‌هایی که اونها رو در تصرف و اسارت خودشون گرفته بودن. این آیه همچنین ادامه میده که آیا آزاردهندگانت بیدار نخواهند شد و تو برای ایشان غنیمت نخواهی بود؟ یعنی بله، تا حالا اونها غنیمت تو بودن و تو اونها رو تاراج و غارت میکردی. اما همه چیز برعکس خواهد شد. و تو تبدیل به غنیمت اونها خواهی شد و تو توسط اونها غارت خواهی شد. به همین ترتیب در آیه 8 هم میخونیم از آنجا که تو ملت‌های بسیار را به غنیمت بردی باقی ماندگان قوم‌ها تو را به غنیمت خواهند برد، زیرا خون آدمیان را ریختی و بر زمین و شهر و ساکنان آن خشونت روا داشتی. یعنی دقیقاً آنچه را که کاشتی درو خواهی کرد. و بعد به وای بر آنکه دوم میرسیم که در آیه 9 اومده. در این آیه میخونیم وای بر آنکه برای خانه خود حریص سود نامشروع باشد. یعنی به دنبال سود ناحق برای خونه و خانواده خودش باشه. و بعد ادامه میده تا آشیانه خیش را بر بلندی قرار دهد و از چنگ بلا در امان ماند. خدا در اینجا در واقع تصویری از خود بزرگ بینی بابلیان رو ترسیم میکنه. اونا میپنداشتن که شهرهایی که اونها بنا میکنن اونقدر مستحکم، غیر قابل نفوذ و غیر قابل تصرف هستن که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه به اونها رخنه کنه و برای نابودشون کنه. هرگز. و و برای همین اونها رو به پرنده‌ای تشبیه می‌کنه که آشیانه خودش رو در ارتفاعات بسیار بالا می‌سازه، جایی که از تیررس هر نوع دشمنی در امانه. در واقع خداوند اونها رو افرادی معرفی می‌کنه که با بلند پروازی و کلک و کلاهبرداری آشیانه یا خونه خودشون رو بنا می‌کنن و با اون احساس امنیت هم می‌کنن. افرادی که اساس درآمدشون برای خودشون و خانوادهشون بر پایه سود ناحق گرفتن از دیگران و یا روش‌های غیرقانونی، غیر اخلاقی و ظالمانه قرار داره و خدا به این چنین کسانی اخطار میده و میگه وای بر شما، چون شما هم اونچه رو که کاشتید درو خواهید کرد. و به این پیامد در آیه 10 اشاره میکنه و میگه که تو با این کار برای خودت و خانت در واقع رسوایی و ننگ رو تدبیر کردی. یعنی تو گمان کردی که با بریدن از حق دیگران برای خونه خودت درآمدی عالی به دست آوردی. اما از اونجایی که اون سودی ناحق و درآمدی ناپاک و حرام بوده، به جای سود ننگ و رسوایی رو برای خودت رقم زدی. در واقع برای بردن نفع به قیمت نابودی دیگران و ظلم و ستم به آنها، جان خودت رو به تباهی کشیدی. چرا؟ چون حتی اگر به نظر برسه که هیچ کس از ظلم و بی‌عدالتی که روا داشت خبر نداره، اما همونطور که در آیه 11 میخونیم، سنگ از میان دیوار به فریاد در خواهد آمد و تیر چوبین او را پاسخ خواهد داد. یعنی همون خونه‌ای که با سود ناحق ساختی، حتی آجرها و تیرهاش ظلم و بی‌عدالتی و تاکتیک‌های ستمگرانه تو رو دیدن، اونها علیه تو شهادت خواهند داد و تو از عملی که انجام دادی نجات نخواهی یافت و بله، هر اون چه که کاشتی رو درو خواهی کرد. و بعد به آیه 12 می‌رسیم که به سومین وای بر آن که اشاره می‌کنه. در آیه 12 می‌خونیم وای بر آن که با خونریزی شهری بنا کند و آن را بر بی‌انصافی استوار سازد، که این در واقع اشاره به این میکنه که اونها امپراتوری خودشون رو بر خون و خونریزی، بر خشونت و بر بی‌عدالتی، به حق‌کشی و فساد بنا میکردن. و بعد در آیه 13 میگه آیا این از جانب خداوند لشکرها نیست که قومها برای آتش مشقت کشند و ملتها برای بتالت خیشتن را خسته سازند؟ در واقع خدا در اینجا میگه تمام این تلاش‌های عظیم و بی‌وقفه‌ای که برای ساختن شهرهای پرابهت و برپا کردن برج‌ها انجام دادید، همه با خونریزی، خشونت و فساد بوده و برای این تلاشی بیهوده بوده. این زحمت همه برباد خواهد رفت، همه به هیچ تبدیل خواهد شد و این امپراتوری عظیم و پرشکوهی که ساختید روزی در زیر آبار دفن خواهد شد و به هیچ مبدل خواهد شد. اگه اجازه بدید فعلا میخوام از آیه 14 بگذرم و در واقع در برنامه بعد به اون بپردازم تا تأمل بیشتری بر اون داشته باشیم. وقتی به آیات 15 و 16 میرسیم، در اونجا میبینیم که به وای بر آن که چهارم اشاره شده. در این آیات میخونیم وای بر آن که همسایه خیش را مینوشاند و با ریختن زهر خود او را مست میسازد تا بر عریانیش بنگرد. و بعد در ادامه در آیه 16 به پیامد این کار اشاره میکنه و میگه تو به عوض جلال از رسوایی سیر خواهی شد. اکنون خود نیز بنوش و بیدینی خیش را نمایان ساز. زیرا که جام دست راست خداوند به تو خواهد رسید و رسوایی جلال تو را خواهد پوشانید. یعنی اگر دیگران رو رسوا و شرمنده کنی، خودت هم به زودی رسوا و شرمنده خواهی شد. در واقع، اون نقابی که بر چهره داشتی و اون ظاهر خوبی که برای خودت با ریاکاری ساخته بودی از روی تو برداشته خواهد شد و مردم گناهان پنهان تو رو خواهند دید. بله، اونها خواهند دید و خواهند فهمید که تو واقعا کی هستی و همونطور که دیگران رو عریان و شرمنده کردی، خودت هم عریان و شرمنده خواهی شد. جالبه که در اول این آیه میخونیم تو به عوض جلال از رسوایی سیر خواهی شد. و در آخر این آیه هم میخونیم جامی که در دست راست خداوند است به سوی تو خواهد آمد و ننگ مطلق بر جلال تو فرود خواهد آمد. دقت کنید کلمه جلال دو بار در آیه 16 اومده. یک بار میگه به جای جلال از رسوایی سیر خواهی شد و بعد دوباره میگه رسوایی جلال تو را خواهد پوشانید. با ویلیام فکر میکردن که امپراتوریشون خیلی پرشکوه و تزلزل ناپذیره. دورانی پر از جلال و عصری طلایی که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه به اون صدمه بزنه و پادشاهی که اونها همش رو برای جلال دادن نام و شهرت خودشون بنا میکردن. واقعیت اینه که ما انسانها دو جور بنا کردن داریم. ما یا برای جلال خدا بنا میکنیم و یا برای جلال خودمون. یا اون چه ما انجام میدیم دور محور خدا میگرده و برای جلال اوست و یا دور محور خودمون و برای جلال خودمون. و کلام خدا به وضوح به ما نشون میده که هر وقت ما برای جلال خودمون بنا میکنیم، اون جلال به رسوایی و شرم تبدیل خواهد شد و این میتونه در ارتباط با هر چیز بزرگ یا کوچک زندگی مستاق داشته باشه. به طور مثال، بسیاری اوقات ما در تربیت فرزندانمون از شیوهی استفاده میکنیم تا در نهایت رفتار و عملکردهای اونها ما رو جلال بده، در حالی که اگر خدمت و یا هر کار دیگه‌ای برای این باشه که ما خوب جلوه کنیم و مردم از ما تعریف کنن، در نهایت این جلالی که برای خودمون ساختیم تبدیل به ننگ و رسوایی خواهد شد. چون هر چیزی که برای جلال خدا نباشه به ننگ مبدل خواهد شد. خدا در این آیه تصویری رو هم ترسیم میکنه از شخصی که همسایه خودش رو انقدر مینوشونه تا مست بشه و این باعث بشه که برهنگی او دیده بشه. تصویری که ترسیم کننده یه تنفر و در این حال شهوتیه که میخواد دیگران رو رسوا کنه، در حالی که خدا صریحاً میگه هر چه که بکاری همون رو درو خواهی کرد. و بنابراین اگر در صدد باشیم که دیگران رو شرمنده و رسوا کنیم، روزی خودمون رسوا خواهیم شد. اخطاری به همه کسانی که روح بهره‌کشی و سوء استفاده از دیگران دارن. افرادی که بخش‌های خصوصی زندگی دیگران رو پیش دیگران فاش می‌کنند، دیگران رو تحقیر می‌کنند و مورد تمسخر قرار میدن و از دیگران سوء استفاده می‌کنند. این افراد روزی خودشون به ننگ و رسوایی و شرمندگی گرفتار خواهند شد. این پیام دوباره در آیه 17 هم تکرار میشه. در این آیه می‌خونیم خشونتی که بر لبنان روا داشتی اکنون تو را فرو خواهد گرفت و نابودی حیوانات اکنون تو را به هراس خواهد افکن، زیرا خون آدمیان را ریختی و بر زمین و شهر و ساکنانش خشونت روا داشتی. همینطور که می‌بینید ما تا به حال به 4 تا از این وای‌ها نگاه کردیم. آیا قانون کاشتن و درو کردن رو در همه اونها ملاحظه کردید؟ به این معنی که هر چه که بکاری